أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت محیای ضیافت ربانی و عید بندگی و جشن عبودیت رمضان المبارک، آیات بینات سوره شریفه نور را تقدیم می داشتی. امشب هم در ادامه همین مباحث و آیات بینات ادامه مطلب رو خدمت دوستان عزیز بازگو می کنم در آیه مبارکه، این که قسمت ابتدایی اون رو بازگو کردیم و بخش انتهایی اون باقی ماند. موضوع از این قرار بود که ذات باری تعالی انسانها رو در قرآن کریم در رابطه با علم، عقیده و عمل، سه نکته اینجا آدمیان باید طی کنند تا به اوج کمال انسانیت نائل و واصل شوند، به چهار گروه تقسیم فرمود. گروه این که اینها علم برای اونها آمد، عقیده به علمشون یافتند و التزام عملی هم به دنبال اون دارند. درود خدا بر چنین گروه و جماعت موفق و کامیابی، که اینها همون گروهی هستند که الان صحبت اونهاست و انشاءالله قسمت بعدی آیه رو میخوانیم. اینها جماعت مفلح و رستگارند. قد افلح المؤمنون، اینها مؤمنند به تعبیر قرآن. گروه دیگری که اینها شنیدند، دیدند، آگاه شدند، اما عقیده ای پیدا نشد برای آنها، باوری نیامد، پوشاندند این علم و این واقعیت و معرفت را. طبعا التزام عملی هم حاصل نشد، به این جماعت کافر گفته می شود در قرآن، چون می پوشانند حقایق الهی را بدون تردید. گروه سوم، جماعتی که اینها علم و آگاهی حاصل شد برای اینها، شنیدند، دیدند، آگاه شدند، یافتند مطالب را، اما نتوانستند اون موانع درونی، انانیت ها و غرور ها و نفسانیت ها رخصت پذیرش و ایمان رو به اینها نداد. حاضر نشدند شجاعانه بنشینند، بپذیرند، تواضع کنند در قبال حق و ارباب حق. نظام متشبرانه سر برتافتند، نپذیرفتند، اما مصالحشون و منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اونها چنین اقتضا میکرد که عمل کنند، یعنی بهره‌مند از امتیازات شهروند ایمانی و اسلامی باشند، از مدینه النبی تا طول تاریخ امروز و فرداها. لذا عمل کردند، اما عملی بدون پشتوانه، عملی که هیچ اعتقادی در اون وجود ندارد، صرفاً به مقتضای نان به نرخ روز خوردن است و چهره دوگانه. این گروه رو قرآن منافق می نامد، جماعت نفاق که بیشترین لطمه و صدمه رو در طول تاریخ و ارباب ادیان وارد کردند. گروه چهارم، کسانی که علم آمد، آگاه شدند در حد خودشون، ایمان و عقیده هم آمد، سعی به عمل هم می کنند، اما در خیلی از جاها، بعضی جاها نمی توانند حریف خودشون باشند. سستی دارند، کندی دارند، به مقتضا و مقداری که عمل نمی کنند در همون حوزه نام اینها فاسق است. اینها از گروه مؤمن خارج نمی شند، اینها جزء مؤمنینند، اما مؤمنینند که فسق دارد و این نکته ضعف اونهاست. نکته ایست که حال امشب در بیان مطالبی قسمت های لطیفتری رو در این بحث خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم و چاری باید بیندیشند، باید بازگشتی کنند. در بیرو خداوند گشوده است، فرصت جبران رو برای اونها مهیا کرده است، بهترین وعده های خودش رو ذات حق مطرح فرموده است که آغوش رحمت خودش رو بر روی اینها بگشاید. عزمی میخواهد، جزمی میخواهد، ارادهی و اونگاه شاهد سعادت و مغفرت رو در آغوش گرفتن. بنابراین این چهار عنوان مؤمن، کافر، منافق و فاسق رو ما در لابلای آیات قرآن میبینیم که چهره های چهارگانه انسان ها در روی کره زمین است. از دیروز تا فرداها تفاوتی نمی کند. الان این آیه مبارکه این که خدمت دوستان عزیز میخوانیم که و من یطع الله و رسوله، یعنی آیه شماره 52 که خدمت دوستان عزیز خوانده میشود، هر آن کسی که اطاعت کند خدا و رسول الله و یخش الله و خشیت الهی داشته باشد و یتقه، که در اصل و یتقی به دلیل حذف و ابدال عدلی یتقه خوانده می شود و تقوای الهی پیشه کند، فاولئک هم الفائزون، این همان گروه رستگار مؤمن و موفق است. من قسمتی از این آیه رو توضیح دادم، یک گزارش سریع عرض می کنم و ادامه بحث رو امشب خدمت دوستان عرض می کنم و بیمه با همین الان اعلام می کنم محضر مبارک دوستان، که اگر در محضر پربرکت وجود و مبارک نبی مکرممون پیامبر خاتم و کتاب مستطاب او و مکتب تربیتی او یک یل پهلوان موفق و یک مستاق تام برای این آیه شریفه بخواهیم بیابیم و بجوییم، بدون تردید اون شخصیتی است که امشب محراب مسجد کوفه با خون فرق مبارک او رنگین می شود. و بدون شک باید گفت صلی الله علیه یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین و یا امام المتقین. و من بسیار خوشبختم که امشب بدون این که من تنظیمی برای بحث داشته باشم خدمت دوستان عزیز، چنین می شود که گویا ما وصف حال و توصیف این بزرگ رو با این ویژگی ها ابتداعا بازگو می کنیم و اونگاه شیعیان او را، پیروان او را، اونها که اقتداء به امام و مولای خودشون در طول تاریخ داشتند و دارند. فرمود و من یطع الله، گفتیم عزیزان عبادت، بندگی، عبودیت، جوهر و درون اون را اگر بشکافید، کالبد شکافی کنید، روح تپنده عبودیت و بندگی خداوند همین واجه است. اطاعت، اطاعت، اطاعت فرمان برداری است. اما از ماده طاع می آید. طاع یعنی پذیرش با میل و رغبت. اگر کسی با عشق و میل و شور بپذیرد فرمان خدا و رسول را، آنگاه به او مطیع گفته می شود و فعل اطاعت محقق می شه و الا نغیران. اولین ویژگی انسانهای مؤمن موفق در طول تاریخ در پیشگاه حضرت باری تعالی آن بوده است که مطیع فرمان جنابش بودن، یعنی فرمان برداری ذات باری تعالی را به تمام وجود و جان پذیرفتند. عبادت عزیزان و عبودیت هیچ معنا جز اطاعت ندارد. صرف یه مشت اعمال عبادی رو انجام دادن و حال اینکه روح اون فرمان برداری از ذات باری تعالی نباشد، نمیتواند منجی انسان و سعادت بخش برای آدمی باشد. جان مطلب آن است که از وجودت گر بود موعی به جا، بی وفاویت خانم از سر تا به پا. عبد آن انسانی است که تمام وجودش رو آماده می کند برای فرمان حضرت باری تعالی، هنگامی که پذیرفت به جد و جهد و جان که باید اطاعت فرمان حق کند و ذات حق رو مولای خود می داند که الله و ولی الذین آمنوا چون و چرایی در فرمان اله ندارد. به هنگامی که می پذیرد الگوی امر و حکم الهی، منتقل کننده تمام شرایع الهی، نماد کامل بندگی که به عنوان حجت تمام ذات باری تعالی برای بندگان خیش معرفی می کند و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر بزرگوار الهی است، دیگه در قبال پیامبر هم اطاعت همان اطاعتی است که در پیشگاه ذات باری تعالی دارد، که قرآن بارها این معنا رو گفته است و دیشب توضیح دادم، دیگه تکرار نمی کنم. و من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر اون کسی که اطاعت رسول می کند دقیقا اطاعت خدا کرده است و هیچ مشکلی در این جهت نیست. پس بنابراین فرمود اولین نکته این که اهل ایمان لازمه کار اون هاست که به این خیلی فائزان و مفلحان در طول تاریخ بپیوندند اینه که اطاعت از خدا و رسول داشته باشند و من یطع الله و رسوله دوم و یخشى الله. اشاره کردیم، فقط گزارش گونه عرض میکنم و رد میشم، ابعاد دیگرش رو بازگو میکنم خدمت دوستان که تکمیل سخن باشد. چه حاجتی است به تعبیر این دوستان جوان که با ما در میان میگذاردند دیشب هم اشاره میشد که ما از خداوند بترسیم؟ اصلا کلمه ترس وقتی میاد رنگ و بوی عبودیت و بندگی جور دیگری میشه، با این اطاعتی که گفتیم سازگاری نداره عزیزان. هنگامی که مایه ترس در میان، عامل ارتباط بین انسان و پروردگار خواهد باشد، چنین حقیقتی نمیتواند جلوه عبودیت و اون بندگی خالص رو نشان بدهد. نه، این معنا وجود نداره در ادیان الهی. خداوند سبحان در قرآن هیچگاه انسانها رو دعوت به ترس از خداوند سبحان نمی کنه. اون مفهوم متعالی که اینجا مطرح میشه خشیت از ذات باری تعالی است. اشاره کردیم، تکمیل می کنم سخن رو. خشیت دو ویژگی دارد عزیزان. گاه ترس برخاستگاه اون و سرمنشأ اون یه وهم است، یه تصور است، یه کوته بینی است، یه ملاحظه کاری است، منفعت طلبی است و امثال اینها. ممکنه به این معنا واژگان دیگری رو در کلام عرب بگویند، اما کلمه خشیت فقط در جایی گفته می شود که ریشه ترس و استراب و مراعات انسان علم و آگاهی باشد. هنگامی که انسان اون آگاهی لازم رو دارد، اون شناخت کافی رو دارد، یک کسی که متخصص در تمام نمیدانم عرض به خدمتون اشقه هاست، وقتی که یه لحظه حس می کند این وارد فرض بفهمید میخواد رادیوتراپی باشد و امثال اینها میخواد شکل بگیره، با اون تسلط و شناختی که داره تا اشکالات کار رو میبیند میلرزد بدنش که الان چه میگذارد با این بیماران، چه اتفاقی خواهد افتاد. اون کسی که آگاهی لازم رو تصور بفرمایید از تمام سیستم های مکانیکی دارد، وقتی این موتور رو، این تشکیلات و این کارخانه رو با این نقایص میبیند، چه افسوسی و چه حالی بر او دست میدهد برای کارگران و کسانی که در این محیط کار ایمنی لازم کاری رو ندارند. این ترس، ترس عالمانه از ستایش میشود و نام این خشیت است. این ترس است که فواید و منافعی برای انسان دارد. این همان است که خداوند در قرآن میگوید انما یخشى الله من عباده العلماء. توصیه به چنین ویژگی است عزیزان. اگر در اینجا آمد یخشى الله، این نکته است، اونها که اطاعت خداوند می کنند و این اطاعت اینا مبتنی بر شناخت است، چون خدا را شناختند و می دانند، همان گونه که اشاره کردم خدمت عزیزان، اسماء او می دانند، صفات او می دانند، جلال او میشناسند، جمال او میشناسند، کبریایی حضرت باری تعالی رو میدانند، جلوات حضور او را در عالم وجود و در مراحل مختلف خلقت آگاه میشن، میدونن واقعا عظمت یعنی چه، کبریایی یعنی چه، میدانن تمام وجود توفیل هستی عشق است، آدمی و پری، تمام وجود و تمام آفرینش به یک اشارت چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر دوح از عدم زد، تمام وجود می دانند به یه اشارت جانان به هستی می آید. عظمت او را، رأفت او را، جلالت او را، لطف او را، مهر او را وقتی می شناسند، چنین انسانی که این شناخت رو به خالق وجود پیدا می کند، اون محابتی که در وجودش می آید، اون سر تواضعی که فرود می آورد در پیشگاه الهی، این همون خشیت است. این عامل عاملی است که دست او دراز نمی شود به اون که بخواهد قانون خدا زیر پا بگذارد، به اون که بخواهد طغیان کند، به اون که بخواهد به نوعی از حریم بندگی پای خودش رو اون سو بگذارد. این نیاز به این ندارد که شحنه او، نگهبان و غیره برای او موظف باشد. اون که در وجود اوست خشیت اله است که تمام امور رو سامان میدهد و تنظیم میکند، حدود خدا رو میشناسد، حقوق خودش رو میشناسد، اون مرزهای بین خود و ذات باری تعالی رو به تمام معنا رعایت میکند. به تعبیر صاحب ضربت امشب، رحم الله امرأً عرف قدره ولم يتعد طوره، امیر المؤمنین فرمود خدای رحمت کند اون انسانی رو که حدود و جایگاه خودش رو در پیشگاه خداوند میشناسد، صفات الهی میداند حد و اندازه خودش رو، وابستگی آن به آن خودش رو به پروردگار می می فهمد، می دوند اگر آنی و کمتر از آنی تفضلات و توجهات خداوند به آدمی منقطع شود، چیزی باقی نمی ماند. عدم جای وجود رو می گیرد. عزیزان، این نکات که از دل اون محبت و رعایت اولیاء خدا به در میاد و مؤمنین واسق و مؤمنین کامل، این خشیتیست که ذات حق در قرآن توصیه اون می کند و از ارکان هستی کار ایمانیست، نه ترس جاهلانه متوهمانه. چنین چیزی نه فضیلت است و نه جایگاه دارد. فرمود و یخشن ما. ویژگی دومی که در خشیت بود دیشب اشاره کردیم، این نکته گفته نشد، اما اون نکته این که دیشب اشاره کردیم خدمت دوستان اینه که خشیت اون نگرانی و محابتی است که نسبت به معلول شکل نمیگیرد، علت رو انسان مییابد، پدیده رو نمیبیند، پدیده آورنده رو میبیند. انگامی که انسان قانون گذار رو میبیند، نه قانون رو، عزیزان، و اونگاه حرمت، اهمیت و جایگاه قانون از اینجا برمیخیزد که دست قانون گذار رو میبینید. این چه خشیت. هنگامی که آدمی حکم و فرمان رو از سوی ذات باری تعالی میبیند و میداند و مقام شامخ اله رو در وجود درک میکند. من دریغم میاد در این شب زیبای این چنینی قبر خدمت دوستان عزیز یه لطافتی به سخن ندهم. ببینید، اگر ما مهر و محبت حضرت پروردگار رو به وجود و هستی بدانیم، هیچگاه از هیچ کس تمنا و گدایی محبت نمی کنیم. عزیزان، اگر بدانیم دلبستگی، با کمال جرأت عرض می کنم عبارت را، و شیدایی ذات باری تعالی نسبت به بندگان او چیست و طعم این محبت در کام ما بیاید، دیگه محبت دیگری برای ما حنای اون رنگ ندارد. اگر بدونیم ذات باری تعالی اشتیاقی که به ما دارد تا اشتیاقی که با به او داریم چقدر متفاوت است، دیگه ما ناز محبت کسی رو در این وجود نمی کشیم. عزیزان، اگر ما مقام کبریایی و نزدیکی خداوند رو با تمام بزرگی و جلالتش به خودمون بدونیم، دیگه ما این گردن رو مقابل غیر او خم نمی کنیم، کرنش نمی کنیم، تملق نمی کنیم، دیگری رو صاحب کبریایی نمی دانیم. اگر به حق و به جد بدانیم این مفاهیم رو، تمام اینها میشه خشیت. فرمود و یخشى الله، دومین ویژگی هم که این مؤمنین خشیت الهی در وجودشون می آید. سومین نکته این که جدیتر امشب مطرح می شود و باقی ماند و یتبه، سومین راهکار اصلی توفیق اینها بعد از اطاعت و فرمانبرداری از حضرت پروردگار و خشیت و شناخت کاملا آگاهان همراه با محبت از حضرت پروردگارشون، تقوای اینهاست. یه اشاره مختصری شد که تقوا راهکار عملی است به طور کلی عزیزان، اما توضیح بیشتر واجه و معنا را عرض می کنم محضرم بارکتون. اساسا خود کلمه تقوا به معنای حفظ است. متقی متحفظ، یعنی این که انسان می داند در زندگی دنیا آسیب خطر و فراوان است. عزیزان، ما تهدیدات بسیار جدی در برون و درون داریم. علم احد انیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. ما یه شیطان خانگی و یک دشمن خانگی داریم که من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، در جان و دل انسان فرو می رود، وساوس خودش رو در وجود آدمی پهن می کند، سفره خود رو و پراکنده می کند. این یه دشمن درونی است که قرآن از اون به عدو مبین و دشمن آشکار یاد می کند. آسیب ها و خطراتی که در بیرون ما رو تهدید می کند، من الجنت و الناس، از میان خود انسان ها، از آسیب های دیگری که در این وجود امکان اون وجود دارد و این نفس وجودی و درونی آدمی میل به اون می کند. و خلاصه اون که صد هزاران دام و دانه خدا، ما چو مرغان ضعیف و بینوا، گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با ما این ندارم هیچ غم، ما کی من در زمان پیچ پیچ، چون الف کو خود ندارد هیچ هیچ. این قصه وجودی ماست. تقوا ساز و کار و مفهومی است عزیزان که در میان تمام این آسیب ها و خطرها وجود انسان رو حفظ می کند، چه نه فراتر بلکه پلکان کمال رو برای انسان، شکوفایی استعداد انسان به برکت تقوا مهیا میشه. تقوا ساز و کار تکمیل و تکامل روح توانمند و گسترده انسان در این پهنه وجود و هستی است که در شرایع الهی و در قرآن کریم کار با اونجا میرسد که همتون میگید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کسی در نزد خداوندون کرامت بالای انسانی لقد کرمنا بنی آدم رو پیدا می کند که اتقا باشد، یعنی پله های تقوا رو یک به یک طی کنند و به مراتب بالای تقوا برسند. به طور کلی تقوا عاملی است که بسترسازی برای این تکامل انسان می کند و لازمه این بسترسازی، من استدعا می کنم بحث، من سعی می کنم آسان و روان خدمت دوستان عزیز بگم، اما کلیدی و بنیادی است. توصیفی نیست که من بخوام چیزی رو توصیف کنم، بنیادی است و تعلیمی است اونچه گفته می شود خدمت دوستان عزیز. ببینید، برای اون که این بستر ساخته شود برای تکامل روح انسان و اوج گرفتن و عروج در این وجود و هستی که قصه آمدن ما همین ماجراست دوستان عزیز، تقوا کاری که می کند این است که شرایط رو مهیا می کند، یعنی آنچه لازم است برای اوج انسان، آنچه لازم است برای گشوده شدن بال و پر انسان و در قفس بگشایی تا پری بزنیم، از برکت تقوا مهیا میشه، شرایط آماده میشود. حالا یه موانعی هم وجود دارد که بال ما رو میبندد، پای ما رو میبندد، مانع سیر و حرکت ما میشود. به برکت تقوا اون موانع هم برداشته میشه. تقوا یعنی سازوکار ایجاد شرایط کمال و زدودن موانع کمال. دقت فرمودید؟ به این تعبیر شاید کمتر گفته شده باشد. پس تقوا اون عاملی است که شرایط سیر و حرکت رو مهیا می کند و موانع رو بر می دارد. به بیان امروزی اگر برای دوستان عزیز بگویم، تقوا یعنی سازوکار درک فرصت ها و زدودن تهدید ها. نکته مهمی که ما در زندگی حاجت به اون داریم تا بتوانیم تمام اون توانمندی ها و استعداد های خودمون رو به ظهور برسونیم، درک شرایط و موقعیت بکنیم، بار خودمون رو ببندیم، بال خودمون رو باز کنیم و خودمون رو به قله کمال و اوج برسونیم. این تقواست. به همین خاطر هنگامی که به شکل سنتی و رسمی بحث تقوا رو مطرح میکنن بزرگان، حالا من قصه های دیگری خدمت عزیزان دارم، اما هنگامی که بحث تقوا رو به شکل معمول مطرح میکنن، اولین چیزی که بازگو میکنن بزرگان میگن اینه: قدم اول تقوا و گام نخستین تقوا ترک محرمات الهی است و انجام دادن واجبات الهی، یعنی آن چیزهایی که خداوند از ما خواسته است به جا می آوریم، آنچه را که فرموده است رها کن به کناری می گذاریم. حالا همین رو بگذاری تو این مدلی که مطرح شد الان خدمت دوستان، چه چیزی فرصت است برای ما؟ آنچه خدا دست ما را در این وجود در اون باز گذارده است و پیشنهاد اون رو به ما به شکل جدی داده است، یعنی واجبات الهی. چه چیزی در این فرصت زندگی برای ما تهدید است؟ آنچه با وجود ما سازگار نیست و خداوند به عنوان ممنوع و محرم برای بندگان خیش تعریف کرده است. یعنی دقیقا همین است. آنچه بستر کمال وجود انسان رو، شرط کمال انسان است، توصیه ها و دستورات حضرت باری تعالی رو پیش گرفتن، و آنچه مانع کمال است، آنچه را که خدا ما را از آن باز می دارد به کناری زدن تا موانع رو برداریم و حرکت کنیم. پس تقوا یه مقوله جدی ملموس عینی بسیار روشن و زیباست که در لابلای آیات شریفه مطرح میشه و کار به اونجا میکشد که ان للمتقین مفازا و حدائق و اعنابا، خداوند خیر دنیا و آخرت رو دقیقا در حق متقین نثار میکند و بازگو میکنه و مطرح میشه. حالا من برای این که این بحث رو یه مقداری بیشتر و عینی‌تر و کاربردی‌تر باز هم خدمت دوستان عزیز تکمیل کنم، به دلیل اهمیت بحث، ما یه نمی بحث بسیار جدی رو خدمت دوستان امشب بگم و از این فرصت استفاده کنم. دوستان عزیز، مثل این که نسبت به تمام اون که به عنوان دین میشناسیم، ارکان دین میدانیم، وظائف دینی میدانیم و اون که وجود انسان رو به عنوان یک انسان متدین و دیندار معرفی میکند، نکته بسیار اساسی وجود دارد. گاه دینداری، دینداری حداقلی است، یعنی به گونه ای است که انسان دیندار و متدین اون پشتوانه و عقبه آگاهانه و عالمانه و حشیت رو نسبت به دین ندارد. دین ورزی او به تعبیر ما شناسنامه‌ای و سنتی است. دینداری او یه دینداری حداقلی و قشری است و تمام دغدغه‌ای که در دینداری داره اینه که وظایفی که انجام میدهد، کاری که انجام میدهد جوری باشد که دیگه اسقاط تکلیف کند، یعنی میداند در این حد
آگاه است که به تعبیری در پیشگاه خداوند وظیفه دارد، تکالیفی به دوش دارد و تمام همتش اینه که حد تکالیفش رو ساقط کند. میداند که لله علی الناس حج البیت، یه حجیست، این حج رو باید بره. به تمام زحمت بالاخره مسیر رو فراهم میکند، ثبت نامش میکند، زمانش میرسد، به حج میره. اونجا هم صد تا پرسش از آقا میکند، مسئله میکند از آقا، تمام خصوصیات رو رعایت میکند، شانه چپ و شانه راست و تمام تروک احرام و تمام این خصوصیات رو به دقت عمل میکند. هیچ فکر دیگه هم در ذهنش نیست، فقط این است که حج رو به گونه ای انجام دهد که پولش حرام نشه، حج رو به گونه ای انجام بده که اسقاط تکلیف کند و هنگامی که حج او به پایان رسید به او حاجی بگویند و کارش تمام باشد. این یه شیوه ی از دینداری است عزیزان. نماز رو میخواند به دلیل اینکه میداند که نماز ان قبل قبل ما، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. این یه فریضه است، یه عملی است در ادیان الهی که روح سرگردان انسان رو این فریضه پاسخ میدهد و جز این نیست. میداند که رکن دین این مقوله است که عمود ادیان الهی است، از نوح بگیرید تا وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. تمام انبیاء الهی تکیه اول سخنشون در صلات بوده است، چون نماد کامل ارتباط با حضرت پروردگار در این خاکستان و در این وجود همین مقوله زیبای روشن درنگیز نماز است. این رو درک میکند و میدوند، خوانده است، آقا بالای منبر براش گفته است که گروهی وارد جهنم میشوند، میان گزارشگران تلویزیون های جهنم با اینها مصاحبه ای رو ترتیب میدن، همون لدل ورود سوال میکنن ما سلککم فی سقر، چه عاملی موجب شد شما به جهنم آمدید؟ خواهند گفت قالوا لم نکن من المصلین، اولین جرمشون رو میگن، میگن ما اهل نماز نبودیم. چون این رو فهمیده است، خوانده است و دانسته است، پشتش میلرزد، لذا سعیش میکند. توصیه پدر مادر هم شنیده است، نماز رو میخواند که اسقاط تکلیف کند، که چوب نخورد به جهنم نرود. این یه شیوه دینداری است، این رو در تمام حوزات سعی بدید عزیزان. در حج بگویید، در روزه بگویید، در نماز بگویید، در تمام اخلاقیات دینی، در تمام حوزه های رفتاری دینی می توانید این بحث رو که عرض کردم پیاده کنید. این یه شیوه دینداری است. فقیهان از این روش دینداری تعبیر به اجزاء می کنند. این حرف درستی هم است، یعنی این غلط نیست این که داریم میگیم. کسی که می آید چنان حجی رو انجام می دهد دست مریضات، تا پایان عمر دیگه مستقلی از حج، حج هم نداره و به همین مقدار. حالا از این فرد سوال کنید، بگید آیا هنگامی که جناب عالی در حج بودید و طواف خانه می کردید چه تشبیهی از این طواف در ذهنتون اومد؟ آیا شما هنگامی که مادران به فرزندانشون میگن مادر دورت بگردم تصدقت برم، شما این احساس دور گشتن رو داشتید هنگامی که طواف میکردید؟ احساس کردید دارید تصدق کعبه میشید؟ احساس کردید دارید فدایی این خانه میشید؟ میگه نه، من طوافمو انجام دادم که تکلیفمو انجام بدم. آقا از ما حج خواستن، ما هم حجمون داریم انجام میدیم، ما کاری به این کارها نداشتیم. هنگامی که به او بگیم آیا غروب عرفات با تو چه گذشت؟ آیا احساس کردی که لحظات آخر است که بگذار تا بگریم؟ چون ابر در بهاران که سنگ مویخیزد وقت وداع یاران. آیا اون حالت در عرفات برات دست داد که احساس مرگ است و دارن تو رو وارد برزخ و گور میکنن؟ هنگامی که پا به مشعر میگذری، نه جا نه مکان، این سو اون سو گریزان، مردم رو میبینی از با کفنها از قبر به در آمده دارن حرکت میکنن به سوی قیامت، آیا دیدی تو اینها رو؟ میگه نه آقا، ما اتفاقا دود گازوئیل ماشین دیدیم و مسیر خیلی شلوغ بود و چنین احساسی رو داشتیم. آیا هنگامی که اون دمدم صبح هله است، منادی ندا داد به خورشید طلوع کرد، مردمان از برزخ به سوی قیامت منا آمدن، آیا حضور در قیامت رو در منا حس کردی؟ میگه نه آقا، ما رفتیم اونجا قربانی کردیم، بعد از سر متراشیدیم، بعدم به ما گفتن حاجی مبارک باشه انشالله. ما اینها رو فهمیدیم. ببینید این کارش درست است، حجش رو انجام داده است، اما از این قسم دوم از حج لیشهدوا منافع لهم، منافع لهم عزیزان چیزی نفهمیده است. به اون دوست عزیز میگوییم آقا دست مریضان، شما نمازتون خواندید الحمدلله، من نگاه کردم نماز شما هم نماز جالبی بود، چه حالی در این نماز داشتید؟ آقا واقعا بود به نماز بس، قامت که نهد به هرش پا را به خدا، علی نبیند به نماز جز خدا را، چو بگفت نام الله و ادا نمود اکبر، بگرفت هیبت شه همه ملک ما سوا را. میگه آقا ما گفتیم الله اکبر، وسطش ذهنمون رفت تو چکسفته فردامون، تو امتحان پس فردامون، و و و بعدم که تموم شد اومدیم بیرون، شما هم که دیدید ما تمام نماز درست خواندیم، بله درست خواندید، تقبل الله منکم، نماز دارم درست هستم. راستم میگه، با همین نماز چوب نمیخورد، به جهنم نمیرود، به تعبیر خودش نمازش اسقاط میشه. من اگر علمی تر بگم این بحث رو خدمت دوستان، و استدعا میکنم عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، خدا میداند ما فرصتمون خیلی کم است. تا که گرم شد جای نشستن، گفتن برخیز، مرا در منزل جانان که امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. بزرگان، اولیاء خدا، صاحبان نفس، همیشه دغدغه‌شون این بوده است که ما وقت بسیار کم داریم، وقت تنگ است و اعمال بسیار، هیچ ساعتی از زندگی و دقیقه عزیزان بزرگواران قابل اعاد بازگشت نمی دانم. تکرار، دپو کردن، ذخیره کردن برای ما نیست. هیچ جزئی شب 19 هم در این سال شما وجود داشت، در این ماه مبارک رمضان. الان شد ساعت 11:30، رو به پایان، تموم، نیمه شب داره میشه، میگذره، میره، برم نمیگردد. مانند بسیاری از شب و روز دیگر عمرمون که رفت در غم ما، روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گورو باک نیست، تو به معنیان که چون تو پاک نیست. قصه این است که قدر این فرصت ها رو باید بدیم. حالا چرا پس ما که در این وادی هستیم، ما که عقیده داریم، ما که پذیرفتیم این وادی رو، چرا ما بدین حل حد اقلی بمانیم؟ چرا زندگی و عمر من به اون حج بگذرد؟ چرا زندگی و عمر من به اون نماز بگذرد؟ چرا من ماه مبارک رمضان 18 روز اون رو طی کنم فقط به فکر این باشم که الحمدلله دیگه ما که روز خور نبودیم مثل این روز خورا که دارن میخورن، که اینها بعد چوبشون خواهی زد چنین و چنان. من دهانم بستم 16 ساعت تو گرما پشت فرمون نشستم، دنده جا کردم، نمیدونم مسافر این طرف اون طرف کردم، اما خدا روزمو گرفتم، دیدی نخوردم. آیا به این قناعت کنیم یا روزه ما از مقام اسقاط تکلیف و چوب خوردن یه پله بیاد بالاتر و کار به اونجا برسد که از فتام خون قضای شیر شد، از فتام شیر لقمه گیر شد. هنگامی که این جنین در درون رحم مادر است، خون مادر میخورد و تغذیه میکند. هنگامی که فتام میکند و میبرد از این خون مادر، اونگاه چه میخورد؟ شیر پاکیزه مادر. از فتام خون غذای شیر شد، از فتام شیر لقمه گیر شد. یه نوع غذا میخورد، اونم شیر، حالا صد نوع میوه و غذا میخورد هنگامی که از شیر مادر میبرد. و از فتام شیر لقمه گیر شد، از فتام لقمه لقمانی شدید، طالب معشوقه پنهانی شدید. چه می کند این روزه با وجود انسان؟ اگر آدمی از اون نوع دوم روزه رو بداند، نه از نوع اسقاط تکلیف، چیز دیگری می شود. تمام این توضیحاتی که خدمت دوستان عزیز دادم توی یک کلمه خلاصه می شه. اگر کسی بخواهد از اون جنس و دست دوم دینداری کند، اگر بخواهد روزه او، نماز او، سیاست او، دیانت او، اخلاق او، تقوا او، اقتصاد او، ازدواج او، زنداری او، تمام اینها، شوهرداری او، تمام اینها از اون جنس خط دوم باشد، یک کلمه لازمه شه و اون هم چیزی نیست، انما یتقبل الله من المتقین. تمام این خلاصه میشه در یک کلمه، اون هم تقوا. تقوا انسان رو از مقام اسقاط تکلیف میبرد بالاتر، به مقامی میرساند که نام اون مقام، مقام قبول است. عزیزان، اون دینداری عقلی که انسان ها انجام میدهند و هدفشون اسقاط و تکلیف الهی است که به جهنم نرند، حالا دیگه هرچه شد شد، هرچه بادا باد، نام این اجزا است، مقام اجزا. اما اونی که نه، کجا کفاف کند باده ها به مستی ما، به این حد راضی نیستن، میخوان اوج بگیرن، میخوان باز بشه دریچه های اندیششون، میخوان بفهمن که من یتق الله یجعل له مخرجا، یعنی چه؟ خداوند چگونه باز میکند ذهن را؟ من یتق الله یجعل له نورا چی میشه؟ این نور چیست که خداوند یهد الله لنوره من یشا؟ چی میشه که عده‌ای از انسان ها وقتی به شما نگاه میکنن، اندرون وجود شما میگوین عارفانه؟ توضیح کامل در این جهت نوشتیم در کتاب عارفانه خدمت دوستان عزیز و گفته شده است، استدعا میکنم مراجعه بفرمایید. چی میشه وقتی میاد بیرون از مسجد مقابل و رو به روی نبی مکرم قرار میگیرد؟ رسول خدا میگه زید چه حالی دارید؟ میگه کیف اسمت یا زید؟ میگوید یا رسول الله اصبحت موقنن، حالتی دارم که در اوج یقین. علامت یقین تو چیست زید؟ یا رسول الله الان دارم میبینم این کسانی که اطراف تو هستن، کدامی که اینها چه وضعیتی در قیامت دارن و در میزان دارن، کدام در اوجن، کدام در نزولن، کدام مکرمن، کدام مورد اهانت. رسول خدا فرمودن بس است، همین مقدار کفایت میکند زید. اینجا جاییست که من عرف الله کل لسانو، جاییست که مهام سخن به گفتار نیست. چی میشه که برای انسان این اتفاقات میفتد؟ اینها میخوان به این برسن، میخوان درک کنن که دین راهی نیست که صرفا انسان با پشتوانه ترس و خوف این وادی رو طی کند و بترسد از جهنم الهی و تکلیفش رو ثابت کنن. نه، اینها میخوان ببینن شهود جانان رو، اینها میخوان ببینن کمالات و امکاناتی که خدا برای دین و دینداران در این زندگی قرار داده است. اینا میخوان برسن که این کتاب آدمی را به کجا میرساند. و این نمیشه عزیزان جز با روش دوم دینداری، جز از مسیر تقوا وارد شدن و مقام قبول را احراز کردن. پس مقام اجزا کف، مقام قبول سقف، اینها حرکت میکنن به طرف مقام قبول. من برای اینکه این رو یه قدری منظمتر و معنونتر خدمت دوستان عزیز بازگو کنم، مالم یه شمه‌ای رو در این بخش از یکی از منابع علمیمون خدمت دوستان عزیز هر چند در حد فرصتی که دارم بخوانم و بازگو کنم و با این حال و حوصله این که شما دارید امیدوارم که بهتر و بیشتر بتوانیم استفاده کنیم. از کتاب‌هایی که در این 50 سال اخیر موجب افتخار شیعه است نوشته شد، 14 جلد کتاب است با عنوان مستمسک و عروت الوسطی. عروت الوثقی، عروه، همون کتاب فقهی است که این توی 70-80 سال اخیر آخوند سید کاظم یزدی نوشت، این رو حدود 90 سال قبل در نجف، و بعد از ایشان تمام فقیهانی که میخوان فقاهتشون رو ثابت کنن حاشیه بر عروه میزنن، یعنی میان نظرات خودشون رو با نظرات این فقیه تطبیق میدن، میگن اینجا اختلاف داریم با شما، اینجا اتحاد داریم. این همان است که گاهی حضرت امام رضوان الله تعالی میگفتن فلان کس حاشیه بر عروه زده است، گاهی به مزاح میگفتن، گاه به جد میگفتن مراد همینه. یه متن عجیب قوی فقهی متقن. حالا حضرت آیت الله های آسد محسن حکیم که می شناسید او و خاندان او را، حداقل بیش از 30 شهید از فرزندان و نوه های مستقیم ایشان در خاک عراق خونشون به زمین ریخت که آخرشون شهید سید محمد باقر حکیم بود که دانستید در اون ترور اون چرانی کشت. خاندان عجیبی بودن، خاندان عجیب. ایشان بزرگ این خاندان آیت الله العظما های سید محسن حکیم 14 جلد شرح این عروت الوثقی دارد. کتاب فقهیست، اما من یه چیزی میخوام بخونم که غیر فقهیست خدمت دوستان عزیز، و کار معرفت است و این کار عشق است، ربطی به دل ندارد. این قسمت یه چنین چیزیه که خدمت دوستان عزیز از انتهای جلد پنجم من میخونم. خوب دقت بفرمایید. مش نمونه خروار، این بحث رو ایشان تو صلات میگه و منم تو نماز، اما بحث همین مقدمه کلی است که خدمت بزرگواران گفتیم. یم بقی للمصلی، میگه سزاوار است برای نمازگزار بعد احراز شرایط صحت صلاح و رفع موانعها از سعی و فی تحصیل شرایط قبولها و رفع موانعها. میگه خوب انسان بعد از این که بدونه حالا شما نماز 11 تا جز داره، 7 تا مقدمه داره، این وضوی، این طهارتتونه، این نمازتونه، الله اکبرتون، این قرائتتون، سجودتون، نمیدونم رکوع، اینا همه رو یاد دارید، چون دارید میخونید درست. میگه اینها عزیز من شرایط صحت نمازه، این بحث همون قدم اول اجزاه. میگه چقدر خوبه حالا که شما میخواید نماز بخونید، نمازتون رو معراج المؤمن کنید، قربان و کل تقی کنید، همان باشد که نبی مکرم خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی فرمود دو رکعت نماز مقبول، نه دو رکعت نماز صحیح. دو رکعت نماز مقبول برای رسیدن به بهشت کفایت می کند. دو رکعت نماز مقبول در طول عمرت جان برادر. خب این چیز فقط یکون العمل صحیحاً ولا یعد فاعله تارکاً به حیث یستحق العقاب علی الترک لکن لا یکون مقبولاً للمولا. گاه انسان یه کاری انجام میده صحیحه اما مقبول نیست. یعنی چه؟ یعنی صحیح چوب نمیخوره اما این عمل انسان را بالا نمیبرد. به همین خاطر است که نگاه میکنیم به دینداری خودمون، میبینیم 40 سال توی پله دین هنوز باقی مونده، 30 سال داریم نماز میخونیم، نماز 30 سال قبل با الان زبانمون هیچ فرقی با هم نداشته و هیچ اثر بیشتری برامون نداشته. یه موش دزدی تو این انبار هست که نمیذاره این انبار جمع بشه، هر کی از این طرف میریزیم از اون طرف خالی میشه. این چیه؟ علت و ماجرا کدام است؟ چقدر زیبا این بزرگوار مطرح میکند و میگه لکن لا یکون مقبولند المولا و عمدت شرائط القبول اقبال القلب علی العمل فانه روحه و هو منزلت الجسد. بزرگواران عزیزان، مقتنم بدونیم این لحظات مبارک امشب رو و این سرخ فام خون علی را که چنین فضا رو برای ما مهیا کرده است که دل بدیم به این حقایق و یه تکانی تو فکر و ذهنمون امشب به برکت نفس صاحب نفسان در این شبهای این چنینی ایجاد کنیم. دوستان عزیز، شما که میخونی جان برادر این نماز رو، شما که پذیرفتید نیاز داری به شکستن گردن کبر وجودت این نماز رو بخونی، شما که فهمیدی نیاز داری فقط با یه نفر میتونی صحبت کنی خالصانه و نزدیک، اونم با پروردگارت، و پذیرفتی، چرا این نماز رو اونگونه که باید و شاید به اوج و اعماقش نمیرسیم؟ چرا نمیریم درک کنیم رازهای نهفته این نماز رو؟ نمیریم این نماز رو درک کنیم که نماز ما را به تمام اسرار این کائنات میرساند، نماز ما را به تمام ابعاد وجود میرساند. پیغمبر شما با تمام عظمت، با تمام جلالت، با بزرگی که عرش و فرش و زیر پا گذاشته، سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، رسیده است به اون ملکوت اعلی، میگوید جعلت قرة عینی فالصلاة، نور چشم من مسلمانان مردم جهان بداند نماز است، نماز است، نماز. و این نمازی که منم دارم میخونم، پس چرا نور چشم من نیست؟ پس چرا من اون استفاده لازم را از نماز نمیکنم؟ من نماز میخونم که چوب نخورم، من نماز میخونم به جهنم نرم، من نماز میخونم که اسخات تکلیف کنم، من نماز مقبول نمیخونم، من نماز صحیح میخونم. نماز صحیح همین است که هست، اما نماز مقبول عزیزان که در توان تک تک ماست نمی شود مگر به برکت تقوا. حالا لازمش اینه که من یه شمه هایی رو میخوام خدمت دوستان از زبان ایشان بخوانم. میگه و عمدت و شرائط القبول، از عمدتنین شرائط قبول میدانید چیست؟ تو نماز، حالا اینو بیایید تو تمام اعمارتون بگید، اقبال القلب علی العمل، اینه که قلب و روح انسان با عمل انسان باشد، نه من در میان جمع و دلم جای دیگر هست. آیا وجود حاضر غائب شنیده ای؟ این نمیشه. اینی که نیستی شما میگی نماز، دقیقا داری قرائتت رو، هم اگر عبدالباسط هم گوش کنه برات کف میزنه با این قرائتی که تو داری، با این مد و الزالین که داری میکشی، با این سفیر سادی که داری، اصلا همه مبهوتن که ماشاءالله چه قرائتی آقا دارد با تمام این خصوصیات. اما وقتی که میبندی نماز رو، حقیقتا در کل این 4 رکعت نمازی که شما خوندی، 4 رکعت شده 4 دقیقه، 30 ثانیه ندونستی داری چی کار میکنی، بقیه رفته است. آقا ذهن جای دیگری است، فکر جای دیگری است، داره مشکلات دیگر رو رصد میکنه، یادش میاد که نمازش داره تموم میشه، میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقبال نیست. میگه عمده شرایط قبول و رسیدن به تقوا در نماز اینه که اقبال باشد. فانه روحه و هو به منزلت الجسد، کالبد و جسد نماز، این 11 کاری که داری انجام میدی، اما روح تپنده نماز چیست؟ اقبال و توجه تو. فان کان حاصلا فی جمیعی فتمامه مقبول و الا فمقداره فقط یکون نصفه مقبولا فقط یکون ثلثه مقبولا. اون مقداری از نماز شما مقبول است که در نماز توجه دارید، همون مقداری که توجه دارید شما رو حفظ میکند و بالا میبرد، همون مقداری که جواب روح شما رو میده، همون مقداری که شما رو متوجه الطاف اله میکنه، همون مقداری که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، شما رو از فحشاء و منکر بازتون میدارد، نه بقیه نماز. بقیه نماز چوب نخوردنه، اما همون مقدار که توجه هست شما رو بالا میکشد. و معنی الاقبال ان يحضر قلبه و يتفهم ما يقول، معنی اقبال در نماز اینه که بفهمی داری با کی صحبت میکنی، با کی صحبت میکنی، با کی داری صحبت، بینی و بین الله. شما اگر نمیدانم با یه حقیر کوچک سراپا تقصیر مثل بنده صحبت کنید، بعد از بحث تموم میشه دوستان میان سوالاتشون رو مطرح میکنن، فرمایشاتی رو دارم بنده استماع میکنم، در حد توان پاسخ میدم. آیا میشه واقعا با هم من صحبت کنید اما ذهنتون فکرتون جای دیگری باشه؟ نمیشه جان من. چطور میشه به مالک الرقاب، مالک الملوک، آفریدگار وجود، عزیزترین عزیزمون، شما الان خوندید، خاطرتون هست چی خوندید الان؟ این هزار نام درخشان و هزار وصفی که از ذات باری تعالی خوندید چه صفایی ایجاد میکنه. هر کدام از اینها یک دریچه عظیمی است به وسعت تمام ازل تا ابد به روی انسان برای آشنایی با پروردگار. تک تک این از صفات جوشن واقعا تکان دهنده است که ما را به اون نزدیک میکند. فرمود این که انسان بداند قلب حاضر یتفهم و ما یقول و یتذکر عظمت الله و انه لیس کسائر من یخاطب. خدا که مثل دیگران نیست که با هر کس داری صحبت میکنی. و من یخاطب و یتکلم معه. پس اولین دکته این که اون اقبال و توجه رو داشته باشی. و یم بقیله هو ان یکون مع الخضوع و الخشوع و الوقار و سکینه. عملت با وقار با سکینه با متانت و این یصلی صلات مبتن. اینا تمام اجزای تقوا در صلات و در بقیه اعمال میشه. این نماز رو جوری بخوانی که فکر کنی آخرین نمازی است که اجازه خواندن را به تو دادن. اگر واقعا به من و شما بگن فردا صبح که پای نماز بخونی تو این شب قدر این آخرین نماز صبحته، از الان چه حالی داریم؟ از الان به نماز آخرینش چه گذشت من ندانم، چه حالی میگذرد به انسان. اگر بدون این آخرین الله اکبریه که داری میگه، آخرین السلام علیکمه که داری میگه، میگی و جان میده و میفتد روی خاک، چه حالی در این نماز، چه شوری در این نماز وجود دارد. و ان یجدد توبه و انابه و استغفار. با هر نماز تجدید توبه، تجدید استغفار به درگاه اله. و ان یکون صادقا فی اقوالهی. و این که صادق باشه بعد تأکید میکند مانند ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی وقتی میگه خدا یا فقط تو را عبادت میکنم و فقط از تو استعانت میجویم، فردا دستش رو پیش هر کس و ناکسی در زندگی دراز نکند. و ان یلتفت انه لمن یناجی و ممن یسأل. و یم بقی ایزن ان یبذل جهده فن. اینجا رو خوب دقت بفرمایید. آقا میخواد نماز قبول باشه، روزه قبول باشه، حج قبول باشه، بقیه اعمال دینی قبول باشه، لازمش اینه که موانع رو برداریم. حالا که شرایط رو میداریم چیه موانع؟ ان یبذل جهده فی الحذر عن مکائد شیطان و حوائله و مساعد علتی منها ادخال العجب فی نفس العابد. از موانعی که نمیگذاره ما به تقوا برسیم و عملمون مقبول باشد، هر نوع عملی رو که بگید، یک عجب، عجب خودبینی، خودشیفتگی، همان که دیشب خدمت دوستان عزیز گفتیم، همان که متاسفانه باید بگویم جامعه امروز ما مع الاسف گرفتار این آفت است. عزیزان گرفتار کبر و خودبرتری است، گرفتار خودشیفتگی است، گرفتار خودمحوری است. کلیت نمیگم، اما متاسفانه این یه دردی است که امروز کاملا دیده میشه. فرمود التي منها ادخال العج في نفس العابد وهو من موانع. و من موانع القبول ايضاً حبس الزکات و سائر الحقوق الواجبه. گاهی این رو بحث کردم خدمت دوستان عزیز. شما الان یک کسی گاهی میگید آقا ببینید من این خانوم رو میشناسم، این لاابالیه. حالا به بیان خودش میگه آقا این اصلا هیچ چیزی نداره، مهرنامه رو نمیشناسه، اصلا سر و پاش همه دارن میبینن، بعد روزه هم گرفته، حالا گاه گاه میخنده. خب مگه اشکالی داره؟ این کسی که چنین کاری رو انجام داده است، چوب اون بی‌تقواییشو میخوره و ثواب روزشو میبره. خداوند که اینطوری حساب نمیکند در مقام پاداش و جزا دادن. کیلویی که حساب نمیکنه خدا. اگر روزه گرفته است این خانم، پاداش روزشو میبرد، تقبل الله، خدا قبول کند از اون روزشو. اگر اون خلاف ظاهر قرآن هم عمل کرده است، ولی یضرب ند خمرهن علی جیوبهن که خواندیم در همین سوره خدمت دوستان، رعایت نکرده اون حدود پوشش قرآنی رو، چوب اون رو هم میخورد در جای خودش. اما اگر بحث قبول باشه و بحث ارتقاء باشه و بالا آمدن، متاسفانه اینها با هم است. در بحث چوب نخوردن و دین اقلی اینها از هم جدا حساب میشه، اما در بحث قبول و ارتقاء مقام نه، اینها با همه. یعنی نمیشه روزدار باشی و اون رعایت نکنی. این روزه تو را بالا نمیبرد، فقط چوب نمیخوری. گرفتید؟ نماز میخواند اما دروغ هم میگه. این نماز تو رو بالا نمیبرد چون این نماز متقین نیست. حج میره اما ربا هم میخوره. این حج نمیتواند تو را به شهود برساند چون این حج متقین نیست. چوب نمیخوری فقط. نمیشه. خیلی عجیب میفرماید این بزرگوار. میگه از شرایط قبول و رسیدن به تقوا حبس زکات و سایر حقوق واجبه. اگر کسی نمیده زکات مالش، نمیده حقوق واجبه، مالش، خمس مالش. و منها الحسد و الکبر و الغیبه. باورتون میشه چقدر ببینیم چه عجیب داره میگه؟ میگه از شرایط قبول این نمازتون اینه که حسود نباشید. یعنی قبول اینه، قبول تمام اینها با هم میاد، این در این صورت میشی متقی. تکبر نه، از شرایط قبول نماز اینه که غیبت نکنی، از شرایط صحت نماز نیست، اما از شرایط قبول نماز آن است که غیبت نباشد. و منها اکل الحرام و شرب المسکر. از شرایط قبول نماز اینه که لب به مشروب نزنی، از شرایط قبول نماز اینه که حرام نخوری، هیچ نوع حرام نخوری. نمازت تو مشروب خوردی، حالا الان نخوردی، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا نیست، اما الان داری نمازتو میخونی، نمازت صحیحه اما نمازت مقبول نیست. این نماز تو رو بالا نمیبره، این نماز فقط کاری که میکنه اینه که آتش جهنم رو از تو دور میکند و الا تو را به مقام انسانیت و کمال انسانی نمیرساند. و دیگه یک به یک این بزرگوار مطالب زیبایی رو مطرح میکند که دیگه اینهای وقتی که حالی بوده از خدمت دوستان عزیز در اون منظومه سید بحرالعلوم، یه بزرگواری داریم در بین علما که وقتی کسی بهش گفت سید مهدی بحرالعلوم، که میدونستن بالاخره مشخص بود تمام زندگی، که آقا شما به محضر شب قدر دارم میگم، شما به محضر وجود مبارک ولی یه عصر رسیده اید. تو جمع خواص بود، سر رو پایین انداخت، گفت چی بگم؟ هنگامی که نفس گرم او را در بیخ گوش خودم حس کردم چی بگم؟ یعنی آقا مرا در آغوش گرفته است، بگم نه؟ میتونم خلافش بگم؟ یه چنین کسیست، یه مجموعه دره نجفیه داره که همه این حرفای مرحوم سید رو اومده به زیبایی. ولی عجب من موانع القبولی لعمل من معجب جبولی جهولی و من اشد الحابسات الحاجبه حبس الزکات و الحقوق الواجبه میاد ولی سل المبی. دیگه شروع میکند اونقدر زیبا میگوید که به آخرش میرسد که دیگه میگد که علیکه به تقوا، علیکه به تقوا، فمنها ترتقی فإنما یقبل فعل المتقی. این تقواست، کلمه تقوا یعنی جمع شدن تمام این مسائل و آدمی را به مقام قبول رسوندن. تقوا عزیزان یعنی شرایط را برای بندگی مهیا کردن، موانع را برداشتن، این میشه تقوا. تقوا یه کار نظری نیست، کار عملی است. فرمود و من یطع الله و رسوله و یخش الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. هیچ برو برگرد نداره. اگر یه گزینه بیشتر میخواست خداوند اضافه میکرد به این ستا، اگر یه گزینه کمتر نیاز بود خدا کمش میکرد، اضافه نمیکرد. راه رسیدن به فوز و فلاح و رستگاری دوستان عزیز من، خانم ها و آیان، برادران بزرگوار و خواهران گرانقدر، در محضر قرآن، در شب قدر، در پناه محراب مسجد کوفه داریم میخونیم با هم بیانیه نورانی 52 سوره مبارکه نور رو. راه سعادت و فوز و تقوا و فلاح از ازل تا ابد رو خداوند داره مطرح میکند. اطاعت و فرمانبرداری از جناب باری تعالی و خالق وجودمون و همه چیزمون و تمام هستیمون، پروردگارمون، آفریدگارمون، نقاشمون، مصورمون، طراحمون، مقنیمون، همه چیزمون، اطاعت از او و فرمانبرداری از او. یک. دوم، خشیت، معرفت، شناخت. حد او را دانستن، حد خودمون را دانستن. مرز او را دانستن، مرز خودمون را دانستن. سوم، تقوا. تقوا بستر رو مهیا کردن برای شکوفا شدن استعدادها، شرایط رو آماده کردن و موانع رو برداشتن، که لازمه اینه که انسان دیگه دینش دین اقلی نمیشه، دین شیر بیال و دموش کم کدید، این چنین شیری خدا هم نافرید نمیشه عزیزان. دیگه نمیشه ادعای دین بکنم بالاخره پشت سر علی ابن ابی طالب نماز بخونم و سر سفره معاویه بنشینم، نمیشه دیگه این. یعنی این نمیشه اون دینی که دین قبول است، دین متقی است. دیگه نمیشه کسی دینش ادعا داشته باشد که اشهد ان علی ان ولی الله، شهادت به ولایت علی ابن ابی طالب بدهد و بسوزد دلش امشب در سوز اون فرق شکافته و بگوید کاش آن تیغ سهم من میشد، زخم فرق تو زخم من می شد، زیر آن تیغ شور می کردم، درس عشقت مرور می کردم. نمیشه انسان اینطور ادعا کنه و بعد نداشته باشه اجزای تقوا را. دروغ هم توش باشه، تقوا هم باشه، بی عفتی هم باشه، اینا با هم دیگه دم خروس و قسم حضرت عباس می شه. اینا برای اجزا خوب انسان تو اون حوزه‌ای که داره انجام میده چوب نمیخوره، اما آدمی رو بالا نمیبرد عزیزان، به کمالی نمیرسونه، دریچه از فهم تو این زندگی به روی ما باز نمیکنه. من به همین مقدار بسنده میکنم از جهت تفسیر، دیگه نشد ادامه رو بگم خدمت دوستان. فاولائک هم الفائزون، بدونید اینها به فوز میرسن. راه فوز همینه، رستگاری، بقا، جاودانگی، فلاح، کمال. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم. دوام ما راه اینه. حالا گروهی نه، و اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم لیخرجن، که اینها رو فردا شب خدمت دوستان عزیز باید عرض کنم. من یکی دو تا دعا بگم و با هم بلند شیم بریم تو کوچه های کوفه امشب سری بزنیم. پروردگارا به آبروی امیرالمومنین و به آیه کلامت و به لحظات مبارک امشب توفیق طاعت و بندگی، توفیق خشیت و معرفت، تقوا، تقوا و قبول رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. پروردگارا به حق این شب عزیز، اون فهم و درکی که از دین تو بندگان خوب تو و اولیاء تو دارن به ما هم نصیب و روزی بفرما. دست ما رو از دامن قرآن و عترت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان.